از جنس ماده هست و ماده محدود به زمان و مکان هست، اندازه داره، حد داره، هرگز منجر به بی‌نیازی نمیشه. همیشه عدد بزرگتره درش مطلوب آدم هست و نیاز آدم. برای همین هست کسایی که مادی میشن، کسایی که فقط فکر میکنن که در هستی فقط همین عالم ماده وجود داره و چیز دیگری وجود نداره، اینها یکی از وجوهشون هرس میشه. یعنی به هر چیزی که میرسن بهش راضی نمیشن، بالاترش هم میخوان، بالاترش هم، بالاترش هم میخوان، و حتی بالاتر از این به حسد هم منجر میشه که اساسا فقط من داشته باشم، کسی دیگه نداشته باشه. چون اگر در اختیار کسی دیگه باشه که برای من نیست دیگه، من همشو میخوام، من هیچ شریکی نمیپسندم، من همشو میخوام. اما اگر که به مفهومی غیر از ماده توجه بکنیم، اون وقت نامحدود در اون معنا امکان فهم پیدا میکنه، یک مفهوم خواهد بود. این مفهوم وقتی که ما باش نسبت پیدا بکنیم، ما رو از بقیه چیزها میتونه بی نیاز کنه، چون اسمش روش نامحدوده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله دستغیب رحمت الله علیه، شهید بزرگوار مهراب. ایشون به همراه آیت الله نجابت رحمت الله علیه که اهالی شیراز مخصوصا خیلی خوب ایشون رو میشناسن، این دو بزرگوار با همدیگه در جوانی به محضر درس آستلقای قاضی رحمت الله علیه میرسیدن و درس توحید و عرفان رو نزد ایشون فرا میگرفتن، سیر و سلوک رو نزد ایشون داشتن. ایشون نقل میکنن به همراه های نجابت که یک روزی درویشی در نجف پیش ما آمد که اهل دل هم بود و گفت که من علومی نزدم هست، توانایی های نزدم هست که اهل دیگری نداره و این رو مایلم که قبل از مرگم به کسانی بسپارم که اهلش هستن و به نااهل نرسه اینها و یا با خودم به زیر خاک نره. این گستردگی علمم نکته عجیب و ویژه‌ای هست در عالم. آقای دستغیب و آقای نجابت بعد از تأملی که کردن و از او خواستن که صبر کنه، تأمل کنن، بهش پاسخ دادن. خود آقای دستغیب رو نقل میکنه که به اون پاسخ دادیم که به ما علم توحید داده شده و به هیچ چیز دیگری در کنار او نیاز نداره. این بی‌نیازی فقط در این وجه ممکن هست و این طور بی‌نیازی بی‌نیازی واقعیه. خدای بین ما و خودت نسبت درستی برقرار کن، کمکمون کن که با نامحدود نسبتی پیدا کنیم تا اون وقت به تجلی اسم یا صمد تو بی نیاز از همه عالم بشیم.
یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. بر مصطفی و آلش است و باد رحمت، ای بی سال آید ز اسرار دل ما.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
دوستان، استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی تخلفی حادثه سازه. به پویش نه به تصادف بپیوندیم و ضامن سلامت خودمان و دیگران باشیم. با اعلام ساعت 10 صبح دعوتتون میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو گفتگو توجه کنید.
زن ایرانی در همه میدان‌ها ظاهر شده با موفقیت و سربلندی و با حجاب اسلامی. اینا رجزخوانی نیست، اینا واقعیت‌های محسوس جامعه ماست.
زن مسلمان ایرانی زن نه شرقی نه غربیه، زنی که محور خانواده است اما تاریخ سازی جامعه به شدت تحت تاثیر زن است.
یک زن علاوه بر این که خانواده رو اداره میکنه، باید از توانمندی‌هاش در جامعه هم استفاده کنه.
انعکاس ما.
به نام قدوس، او که پاک و بی‌عیبه. سلام عرض میکنم بسر شریف شما شنوندگان ارجمند برنامه انعکاس ماه رادیو گفتگو. به برنامه این نوبت بسیار خوش آمدید. آخرین برنامه از سلسله برنامه‌های انعکاس ماه رو تقدیم حضورتون می‌کنیم و امیدوار هستیم که در این برنامه‌هایی که پشت سر گذاشتیم و شما شنونده ما بودید و برنامه‌ها رو دنبال کردید، تونسته باشیم از الگوی سوم زن و اونچه که از تأثیرات زن در جامعه فعلی است و احیانا مشارکت‌ها و همچنین موارد و چالش‌هایی که پیش روی این مشارکت‌ها در حضور مؤثرتر و فعالانه‌تر زن در عرصه اجتماع وجود داره با شما صحبت کرده باشیم، با حضور کارشناسان، و انشاءالله تونسته باشیم فتح بابی رو در برنامه ایجاد کرده باشیم برای اینکه به این قضیه به منظر دیگر دقت نظر بیشتری بشه. روزانه هست که در خصوص تحلیل نقش زن در تحقق تمدن نوین اسلامی و سهم زن در پیشرفت جامعه با حضور کارشناسان محترم در برنامه‌مون بیشتر صحبت بکنیم. من میزبان سرکار خانم دکتر طاهره یاوری، استاد دانشگاه، و سرکار خانم زهرا خانی، فعال فرهنگی هستم که در استودیو حاضر هستند و انشاءالله عزیز دیگری هم در پشت خط تماس تلفنی ما حاضر خواهند شد. خانم دکتر یاوری سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام خدا بر شما، ممنون از دعوتتون و سلام میدم خدمت شنوندگان عزیز.
بزرگوارید خانم خانی، خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری بزرگوار و خدمت شنوندگان عزیز و مهربان.
سلامت باشیم. قطع و یقین وقتی میخوایم صحبت از نقش زن بکنیم در تمدن نوین اسلامی، یا به عبارتی اصلا نقش این که زن چقدر در جامعه میتونه مؤثر باشه، میام از جامعه کوچیکتر یعنی خانواده یاد میکنیم و همیشه از این که زن چقدر میتونه مبنا باشه و ستون باشه برای تربیت، مخصوصا در بعد حالا تربیت فرزندان و حفظ خانواده به طور کلی، همیشه در این مورد صحبت ها زیاد گفته شده. به عنوان مقدمه خانم دکتر یاوری، منم تقاضام همینه که قدری به این نقش بپردازیم تا برسیم انشالله به مبحث اصلی برنامه مون.
خواهش میکنم. ببینید، تا الان که الگوهای غربی و شرقی امتحان خودشون رو پس دادن و واقعا نتونستن راه سعادت رو فرا روی زنان ما قرار بدن، الگوی سوم که الگوی اسلام هست پا به میدان میذاره و ما واقعا میبینیم که چقدر افقهای عالی در چشمنداز واقعا خانومهای ما گشوده میشه. در نسخه‌های غربی و در دوره مدرنیته، چون اصالت با نفسانیت و خود بنیادی بشر بوده، عرضم به خدمتتون که این نمیتونسته، این نسخه نمیتونسته باعث بشه که بنیاد خانواده مستحکم باقی بمونه. چرا؟ چون که وقتی که اصالت با نفسانیات هست، با حفظ بنیان خانواده قابل جمع نمیتونه باشه. شرط بقای یک خانواده عدم حاکمیت نفسانیاته. در حاکمیت نفسانیات فردی هیچ جمع همدلی موجود نمیشه، یا همه پراکندن یا همه مقهور قدرت یک فرد قرار میگن که هیچ کدوم از این دو حالت خانواده مطلوب ما نیست. اما در تعریف سوم اسلام، خانواده میشه یک جمع واحد که همه سعی دارن برای هدف توحیدی اون جمع از منیت و نفسانیت خودشون بگذرن و در نتیجه این از خودگذشتگی باعث برپا داشتن خانواده میشه. حالا چطور میشه از این نفسانیات گذشت، این قدم اولش بازگشت به روح بندگی هست.
خانم دکتر یاوری، ما بحثمون بیشتر بر این قضیه میخوایم جهت بدیم و معطوفش بکنیم که طبیعتاً زنان جامعه ما، حالا یا زن مسلمانی که الان داریم ازش یاد میکنیم، در یک خانواده سالم با روابط سالم در واقع داره نقش مدیر یک خانواده رو ایفا میکنه و داره در اون خانواده جمع خانواده رو در واقع هدایت میکنه. از این منظر اگر ورود پیدا بکنید و واقعا همین رو بپردازید که چقدر این تأثیر و این حضور در واقع میتونه خانواده رو رشد بده که زن این نگاه رو داشته باشه به خانواده.
بله، ببینید در خانواده الهی یعنی یک کدوم هر کدوم از زن و مرد عرضم به خدمتون که از فردیت خودشون خارج بشن، از نفسانیت فردی خودشون خارج بشن و بیان غرق در جنبه اجتماعی خانواده بشن. متاسفانه در حال حاضر سیر جوامع به چه سمتی رفته، یعنی با اون الگوهای گذشته، این شده که زن هویت خودش رو از دست داده و به سمت شبیه مرد شدن پیش رفته. یعنی اون جنبه مبارک و لطافت زنانه‌ای که داشته این از بین رفته، به جای اینکه این رشد داده بشه این از بین رفته. چرا این اتفاق افتاده؟ ببینید وقتی به جای خدا انسان محور باشه، منهای زن و مرد میاد وسط دیگه. اینجا به جای اینکه تمنا از طرف مرد باشه و پذیرش از طرف زن باشه، ما با دو تا تمنا روبرو هستیم.
بله.
اگه زن و مرد تبدیل به دو من شدن، جنگ شروع میشه و نتیجه این الگو و این نتیجه الگوی غربیه که در نهایت ما به فروپاشی خانواده میرسیم. چون در این الگوهای گذشته اینجوری بوده که دو تا همسر میخواستن رئیس باشن، دو تا رقیب باشن، روبروی هم باشن، در عین اینکه مثلا ظاهر زندگی رو یه حالت صلح‌گونه ای در انظار عموم قرار میدن، اما این زندگی سراسر رقابت و غلبه بر دیگری هست. چطور این اتفاق افتاده؟ ببینید وقتی در پیروی از الگوهای فمینیستی که روح سکولار در اونها دمیده شده، زن میخواد از این الگو بره جلو، چی میشه؟ زن دچار یک منی میشه در مقابل مرد، به طوری که میخواد بر این مرد حاکم بشه. حالا اینجا یه تضاد به وجود میاد که با فطرت زنانه خود زن هم سازگاریست. این تضاد چطوریه؟ یه طرفش غریزه غلبه بر غیره که الان اینجا مشتعل شده، یه طرف فطرت پذیرش تمنای مرده که زن در این تقابل این دو نقش دوچار یک بی‌هویتی میشه. ببینید در این الگویی که غرب تعریف کرده، نه اینجا زن نمیدونه باید مرد باشه یا خودش باشه، باید مادر باشه یا پدر باشه، باید قیافه مردانه بگیره و داد بزنه یا باید صفای زنانه داشته باشه. اینجاست که عرضم به خدمتتون که جنگ بین قدرت و خدمت شکل میگیره.
خب اجازه بفرمایید که خانم دکتر یاوری، ما بریم به این سمت که طبیعتاً وقتی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، سرکار خانم خانی، اتفاقی افتاد که همون فرمایش خانم دکتر یاوری که اشاره می‌کردن به اینکه زن‌ها در واقع نقش مردانه پیدا کرده بودند و به این شکل بود که در واقع زنان اصلا از نقش فطری خودشون جدا افتاده بودند، انقلاب یک تأثیر گذاشت در جامعه، من جمله جامعه زنان، که اصلا زنان متحول شدند، یعنی نقش رو ایفا کردند که برای اینکه بتونن یک تمدن نوین اسلامی رو پایه‌ریزی بکنن. حتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اشاره میکنن که سهم بیشتری نسبت به مردان هم داشتن. این چه اتفاقی بود؟ یعنی چطور واقعا زنان تونستن به این جایگاه برسن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یک مقدار به عقب‌تر برگردیم. میخوایم نقش زن رو در مکتب امامین انقلاب در واقع بررسی کنیم و بعد به حالا جواب سوال شما هم انشالله برسیم. هر ساختمانی که در واقع بخواد ساخته بشه قطعا باید یک معماری داشته باشه. اون معمار هم یک نقشه راه، یک نقشه‌ای براش بالاخره طراحی میکنه و بر اساس اون نقشه هستش اون ساختمان ساخته میشه. خب ما هم در مورد انقلاب اسلامی و در امتدادش تمدن اسلامی اعتقادمون این هستش که حضرت امام نقشه‌ای رو براش طراحی کردن و بر اساس اون مسیر در واقع مشخص شده. حالا برای اینکه این ساختمان تکمیل بشه و در ادامه حرکت امام قرار بگیریم و نقش خودمون رو کشف کنیم، نقش زن رو در واقع توی اون نقش امام کشف کنیم، باید تسلط داشته باشیم به اون نقشه‌ای که امام در واقع طراحی کردن و اون نقشه همون مکتب امام هستش که از اون صحبت میکنیم. حضرت امام رحمت الله علیه اومدن توحید رو که یک آروان اجتماعی و الهی بود که تا اون زمان فقط به عنوان یک مفهوم انتزاعی در واقع مطرح شده بود، آوردن وسط زندگی مردان و زنان جامعه.
بله.
مردان و زنانی که مسلمان بودن اما در حد زیست معمول زندگی خودشون در واقع درگیری داشتن. حالا امام خمینی اومدن این اقدام رو کردن و افق آرمان اونها کشیده شد در حد افق الهی، در حد و افق توحید، و این آرمان کشیده شد در همه زندگی اونها، ساحت‌های مختلف زندگی اونها رو چه زن چه مرد تحت شعاع قرار داد. چه زندگی، چه ساحت فردی باشه، چه ساحت خانوادگی باشه، چه ساحت اجتماعی، در واقع یک تحولی در انسان‌ها به وجود آوردن حضرت امام رحمت الله علیه. به قول حضرت امام این تحول انسانی، این تحول در نفوس مهمترین دستاورد جمهوری اسلامی هستش. حالا یک مقدار ریستر بشیم در بحث زن در مکتب امام رحمت الله و در مکتب امامین انقلاب. خوب هستش که چند تا از مطالبی که حضرت امام در این مورد فرمودن با همدیگه مرور کنیم. ایشون چندین بار در اوایل انقلاب می‌فرمودن که مدام یک عده می‌گویند که انقلاب شد اما همچنان فقر هست، همچنان کمبودهای زندگی هست، بنزین نیست، پس چه انقلابی کردین شما؟ چه فایده‌ای داشته انقلاب شما؟ ایشون فرمودن این تحول در نفوس، تحول در زنان و مردان ما هست که مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی هست. یعنی حضرت امام اشاره مستقیم دارن به این تحول نفوس و اینکه یکی از آرمان‌ها و یکی از اهداف در واقع مکتب امام بوده. همینطور در سال 59 می‌فرماید اگر این نهضت انقلاب ما هیچی نداشت جز این تحولی که در بانوان و در جوانان ما داشت، این امری بود که کافی بود برای کشور ما. یعنی این نقطه نظر امام رحمت الله نشون دهنده اهمیت جایگاه زن در بحث انقلاب رو در واقع نشون میده. و بعد در ادامه می‌فرمایند همین که بانوانی هستن که برای مستضعفین، برای جامعه دارن تلاش می‌کنن، این برای ما مطلوب بوده و کافی هست. خیلی جالبه که امام حال توی ادامه می‌فرمایند خانم‌ها به نظر شما برای چی به این کار رو آوردن؟ برای چی این کار رو انجام دارن؟ حاضرن خودشان را، خانوادهشان را، عزیزانشان را در خطر بندازن، حتی به استقبال شهادت می‌روند. مثلا فرض می‌کنی که قرار است یک مذهب اجتماعی نصیبشان شود یا یک مسئله مادی گیرشان بیاید. نه، اسلام و قرآن هست که آنها را به این وضعیت تبدیل کرده که همدوش مردها یا جلوتر از آنها وارد عرصه سیاست بشن. پس اگه دقیق بخوایم به مسئله نگاه کنیم، امام صحنه مسئله زنان رو دارن تغییر میدن. تا قبل از این دوگانه کاذب اشتغال و خانه‌داری بود، دوگانه کاذب خانه و اجتماع مطرح شده بود توسط تمدن غرب و قاعدتا تو این زمین بازی چون ما اقشار مذهبی هستیم، رویکردمون بیشتر به سمت خانواده تمایل پیدا میکنه و طرفدار زن خانه‌دار در واقع میشیم و قطعاً در این بازی کسی که شکست میخوره کسی هستش که طرفدار خانه و خانه‌داری هستش. اما امام زمین بازی رو تغییر داد، اومدن صحبت از زن آرمان‌خواه کردن، صحبت از زنی که مسئلهش مسئله جامعه اسلامی هست کردن، زن با هویت رو در مقابل زنی که هویت نداره قرار دادن، زن با هویت رو در مقابل زنی که سطح دغدغه‌هاش در سطح زندگی معمولی و در سطح زیست زندگی مادی هست قرار دادن. قطعاً در این دوگانه برنده بازی زن آرمان‌خواه هستش، زنی هستش که هویت داره.
خب حالا در مورد همین هویت بذارید بیشتر صحبت بکنیم. خانم دکتر یاوری، اشاره کردیم به این که در واقع زنی که در واقع در الگوی سوم زن یا در دیدگاه امروزین در واقع زنان جامعه ما، اسلام براش ترسیم میکنه و ما هم بهش قائل هستیم، زنی هست که نه اونطور که حالا معطوف به این بشه که در منزل صرفا بخواد همسری بکنه و خانه‌داری بکنه و تمام در واقع توانمندی ها و توانایی های خودش رو خرج فقط خانه بکنه، نه برعکس این که کاملا در اجتماع وارد بشه و اصلا خانواده رو ندید بگیره. این هویت بخشی باعث شد که اصلا زن محوری باشه برای اینکه بتونه خانواده خودش رو درست تربیت بکنه، محوری باشه و ستونی باشه برای اینکه هم مرد رو و هم فرزندان خودش رو در یک خانواده سالم که روابط سالم بین همدیگه هم دارند رشد بده. به نظرتون واقعا آیا این که الان داریم صحبت میکنیم صرفا یک به قول فرنگی ها شعافه، یک شعار تبلیغاتیه، و اگر داریم از زن مسلمان یاد میکنیم میخوایم اینجوری بگیم برای خودمون در واقع داریم تبلیغ میکنیم، یا نه حضور زن مسلمان در خانوادهش همراه با اینکه بگیم یک کنشگر سیاسی، کنشگر اجتماعی، یک فعال در بیرون از منزلم هست، همین وظایف رو با همدیگه در واقع در یک کفه، حالا نگم مساوی، حداقل کنار همدیگه و موازی با همدیگه داره پیش میبره؟
واقعا این هویتی که انقلاب به زن داد و از قبل در مفاهیم اسلام بود اما متولور نبود در جامعه زنان، این باعث شد که طبق صحبت قبلی که کردم، ببینید غرب اومده بود منیت ها رو ورده بود جلو، دیگه زن دیگه یه روح الهی نداشت، زن فقط یه بعد جسمی داشت، یه بعد مادی داشت، یه بعد جنگجویی داشت که من برترم یا همسرم برتره، یعنی خانواده محل رقابت بود. اما وقتی ما با الگوی اسلام مواجه میشیم یه هدف متعالی میاد وسط، عرضم به خدمتون که یه حضور در زندگی ابدی ادامه خانواده و تحکیم خانواده هست. ببینید اگر اجازه بدید من همون بحث قبلی رو پیش بگیرم، ما میرسیم به این مطلبی که شما میخواید. ببینید در هدفی که اینها منیت رو آوردن وسط، درسته که زن قربانی اصلی بود اما باعث شد که مرد هم دیگه از اون مسئولیت خادم بودن نسبت به خانواده شانه خالی بکنه، دیگه ارزش رو در این نبینه که برای خانوادهش باید کار بکنه، نگاهش به زن شد یک نگاه ارزم بخیر مثل یک شی فقط برای تطمیع بیشتر، یعنی اون حالت ایثار و گذشت و محبت و مودت بین اعضای خانواده رخت بربست. بله. چطور این اتفاق افتاد؟ ببینید مرد قرار بوده در خانه خادم خانه باشه در لباس مسئولیت، زن قرار بوده خادم خانه باشه در لباس تبعیت، اما در نسخه غربی این هر دو شده بودن خادم من نفسانی خودشون. خب ببینید این باعث شد که درسته که جنبش فمینیستی اومد با این شعار که ما میخواییم زن رو استیفای حقوق زن بکنیم، اما در واقع اینها دشمن واقعی لطافت روح مادری در زنها شده بودن و بزرگترین ظلم رو در تاریخ به زنهای ما کردن. با تحقیر کار در خانه، عرضم به خدمتون که زن شد مورد استثمار کار کارخانه و غیر از این محل امن خانه هم ازش گرفته شد. اما در الگوی سومی که اسلام میده، مثلا خانواده و زندگی میشه جایگاه مشترکی برای رشد کمالات و روحانیت افراد. تحقق یک همچین زندگی فقط با پذیرش اصل تقوا ممکنه، نه پذیرش ارزم به خدمتون که ارزش پول. خداوند در قرآن کریم میفرماید که ولقد کرمنا بنی آدم، ما به آدمیان کرامت دادیم، پس خودتون رو با رشد منیت و نفسانیتتون کوچیک نکنید. یعنی وقتی که انقلاب پیروز شد، دوباره یک نگاه، یک بازنگری به در حقوق زن در مفاهیم اسلامی صورت گرفت.
اجازه می‌فرمایید خانم دکتر یاوری، ما دیگر مهمان ارجمندمون پشت خط تماس تلفنیمون حاضر شدن، با ایشون هم گفتگو شروع بکنیم. تقاضا میکنم سحر خانم مرضیه شهربافچی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران و فعال حوزه زن، خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، مهمان محترمتون و شنوندگان محترم برنامه.
البته سحر خانم خانی هم دیگر مهمانمون هم در استودیو حاضر هستن.
عرض سلام دارم خدمت شما.
زنده باشید خانم شهربافچی. ما داریم از زنی یاد میکنیم که میتونه تمدن ساز باشه و میتونه بعد از انقلاب همونطور که شاهد و ناظر بودیم جامعه رو به سمتی ببره که حتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عنوان میکنه که از دامن زن مرد به معراج میره، یا سهمی که در واقع برای زن قائل هستند در انقلاب اسلامی بیشتر از مردان میبینند، و یا حتی این سهم رو در خانواده هم میگن سهم اساسی تر هست و به عنوان ستون ازش یاد میکنن. به نظر شما تا به الانی که حداقل در طی این 40 و چندین سال که ما از انقلابمون گذشته، یا حضور در واقع زنان رو در عرصه اجتماع دیدیم و همچنین زنان مسلمان رو در عرصه های حالا جوامع در واقع انقلابی مثل زنان حوزه مقاومت، تا چه اندازه نزدیک به این صحبت دیدید، نزدیک به این دیدیم که اثبات بکنن که میتونن واقعا یک تمدن رو بسازند و یک جامعه رو به پیش ببرند؟
خب همونطور که حضرت عالی فرمودید،
عرض کردم
حضرت امام هم در فرمایشاتشون خیلی به این مسئله تاکید داشتن که انقلاب اسلامی مدیون و مرهون حرکت زنان و بانوان بوده در زمانی که در واقع مردها به نحوی عقب نشینی کرده بودن. حتی
بله.
حضرت امام حتی در جملاتشون دارن که قرآن انسان ساز است و زن انسان ساز است، و بارها یعنی زن رو در مقام تربیت انسان عدل قرآن آوردن، و بارها در واقع صحبت‌هاشون چه قبل و چه بعد از انقلاب به این نکته تاکید داشتن که حرکت خانم‌ها بود که انقلاب رو به پیروزی رسوند، و اگر خانم‌ها در میدان نیامده بودند و اگر این شجاعت رو و این اراده رو از خودشون نشون نداده بودن، این انقلاب به پیروزی نرسیده بود. و این خانم‌ها چطور این در واقع حرکت رو انجام دادن در زمانی که وسایل ارتباط جمعی واقعا به اندازه الان نبود، اتفاقا زن‌های محجبه ما و زن‌هایی که وارد خیابون شدن برای در واقع انقلاب و برای حالا تظاهرات قبل از انقلاب و در واقع لبیک به ندای حضرت امام، بدین صورت متشکل نبودن، با هم دیگه به این صورت مرتبط نبودن، ولی ندای امام چون برآمده از فطرت بود و ندای توحید بود بر جان همه اینها اثر کرد، و به خاطر دلهای آماده، به خاطر جانهای آماده بانوان مؤمن ما در قبل از انقلاب، همشون در واقع این لبیک رو به فرمان امام گفتن و وارد صحنه شدن. بعد از انقلاب هم ما در واقع جریان جنگ تحمیلی باز شاهد و ناظر این فداکاری، این در واقع حرکت بانوان بودیم، و بعد از اون هم بعد از پایان جنگ حالا در مراحل مختلف انقلاب توی شاید یه نقش مهمی که بانوان ما داشتن در واقع از مسیر تربیت فرزندان بوده، یعنی انتقال اون ارزش هایی که به خاطرش انقلاب کردن، انتقال اون ارزش هایی که به خاطرش در واقع سالهای دفاع مقدس ایستادگی کردن، پشت جبهه رو در واقع مهیا کردن، تجهیز کردن، چه بسا در خط مقدم برخی از بانوان ما در شهرهای مرزی همینطور، این ایده رو، این عقیده رو، این دلیل ایستادگی رو به فرزندان خودشون منتقل کردن، و همینطور فرزندان اونها به فرزندان خودشون، و در جامعه ساری و جاری شده. و اگر ما جایی در واقع میبینیم که از ارزش‌ها به دور افتاده نسل جوان ما، اگر جایی میبینیم که نمیدونه شاید فلسفه انقلاب رو، شاید احساس قرابت ممکنه برخیشون با انقلاب یا حالا آرمان انقلاب نداشته باشن، دقیقاً جایی که این ارزش از طریق جنس زن منتقل نشده.
یعنی میفرمایی کمکاری کردن خانم ها؟
برخی، ببینید به هر حال همه بانوان کشور ما که دخیله در انقلاب و دخیله در دفاع مقدس نبودن، این من فکر میکنم اون بخشی که در واقع دخیل بودن تا حدی منتقل کردن ارزش ها رو، ولی اون بخشی که دخیل نبودن و شاید ارزش ها بهشون نرسیده، شاید دغدغه های دیگری داشتن، خب الزاماً دغدغه های اصیل انقلاب رو هم به نسل بعد از خودشون منتقل نکردن. ما الان توی محور مقاومت وقتی که میبینیم کودکان غزه رو، وقتی که کودکان لبنان رو میبینیم، چقدر با صلابت، چقدر با شجاعت با حوادث دارن برخورد میکنن. اینا قشنگ پیدا در خانواده هایی در واقع دارن تربیت میشن، در خانواده هایی دارن زندگی میکنن که این ارزش ها داره بهشون منتقل میشه، کمان که تو جامعه ما هم همچین اتفاق افتاده. ما الان خیلی از بچه های دهه 80 مون رو میبینیم، دختران و پسرانی که چقدر پایبندن به انقلاب، چقدر در بالاخره در راه پیمایی ها، در نماز جمعه هایی که ویژه هستن، خود از آقا تشریف دارن یا حالا بالاخره به مناسبت خاصی داره برگزار میشه، یا مواقعی که نیاز به حضور هست، ما نسل جوانمون رو هم کم نمیبینیم. بچه های دهه نودمون رو کم نمیبینی. اینها هم درسته که از بستر در واقع مدارس ممکنه بچه ها آموزش ده باشن، ولی واقعا هیچ جای تربیت و آموزش خانواده رو نمیگیره.
خانم شهربافچی عذرخواهی میکنم، به دلیل اینکه داریم از نقش زن و ارزش های خانواده صحبت میکنیم و جایگاهی که این زن میتونه داشته باشه، در واقع شما یه آسیب شناسی هم باید بکنید. صرفا حالا ما این که در این بین میگیم که خانم های ما کمکاری کردن یا خانم های ما مثلا اون وظیفه اصلی رو انجام ندادن، طبیعتاً خانم های ما هم دخترانی بودند که در جامعه تربیت شدند که شاید این بستر فرهنگی و تربیتی درست برای اینکه اینا آموزش ببینند